من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرج آل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرج آل محمد
بسیار بهره‌مند شدیم از تلاوت ترتیل نیم جزء اول جزء 27 قرآن کریم با نوای استاد دکتر منصور قصی‌زاده که از آیات نورانی 31 تا آخر سوره زاریات، سوره‌های طور، نجم، قمر و آیاتی از سوره مبارکی الرحمن تلاوت فرمودند. این تلاوت زیبا رو از تهران خیابان شهید خالد استانبولی جنب پارک سائی مسجد ولی عصر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف خوزستانی های مقیم مرکز هدیه قلوب شما کردیم.
سوره نور فرود آمد و انسان برخواست
از خاک پریشان برخاست. ماه آیا درخشید و زمین پیدا شد، خطی از نور تراکید و جهان زیبا شد، جهان زیبا شد. بهلی از آینه بردار در ایوان خدا،
به طبیعت به نگر جلوه قرآن خدا.
بهلی از آینه بردار در ایوان خدا،
به طبیعت به نگر جلوه قرآن خدا.
با آرزوی قبولی طاعات همچنان با بخش اول برنامه های رادیو قرآن در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که همینک تقدیم شما خواهد شد عنوانش هست نامی از ما یادگاری.
در مسیر زمان ماییم و روایت نام ها.
به عرضشان رو برسونم که این قاری شهید با اثر و نقطه فعالیت های قرآنی استان ما بود.
استاد در طول این 30 سال شاید حدود 1000 تا قاری تربیت کرده، بدنن این مهد تلاوت کشوره.
من خودم یه خیل میشناسم زمیناش وقت و کارش.
استان ما خدا رو شکر از پیشتازان فعالیت های قرآن.
همین که امی استان سال 1401 برگزیده فعالیت های قرآنی کشور بیه نشون دهنده.
نامی از ما یادگاری.
یحیی الفؤاد یعیش بی و یزیح کل شوائب و یشع نورا کل ما اهوی بلیل مصائب.
یحیی الفؤاد یعیش بی و یزیح کل شوائب و یشع نورا کل ما اهوی بلیل مصائب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خدایی که رحمتش بی اندازه و مهربانیش پایداره. در محضر شما خوبان سلام صمیمانمون رو تقدیم میکنیم به همه شما عاشقان و ارادتمندان ساحت مقدس قرآن کریم که همواره از کتاب آسمانی چشم سار حیات طیبه الهی بهره‌مندی. این افتخار رو داریم که با برنامه نامی از ما یادگاری خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. این برنامه با همکاری شبکه رادیوی اصفهان و رادیو قرآن تهیه شده و تقدیم شما علاقه‌مندان به قرآن کریم میشه. برنامه رو مزین میکنیم به سلام و صلوات خداوند بر خاتم انبیا حضرت محمد و خاندان طاهرینش. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
يا أيها المختار لمدحه ماذا أقول؟
الله 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 الله
لمدحه ماذا أقول؟
شفاع الجاهلية أحمر ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا.
دوستان عزیز، استان اصفهان با وجود ظرفیت‌های فراوان و استعدادهای ناب قرآنی همیشه پیشتاز فعالیت‌های قرآن بوده و خادمین قرآن کریم با برگزاری کلاس‌ها و محافل قرآنی سعی در نشر و ترویج مفاهیم عمیق کتاب آسمانی داشتند. گرچه در این برنامه نمیتونیم همه مراکز قرآنی و فعالان قرآن کریم در استان اصفهان رو معرفی کنیم، اما در حد زمان محدودی که در اختیار داریم با یکی از پیشکسوتان قرآنی آشنا خواهیم شد و همینطور یکی از مراکز فعال قرآنی رو معرفی خواهیم کرد. پس لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني،
غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
همراه شما خوبان شنونده هستیم از اصفهان با برنامه نامی از ما یادگاری. در این بخش از برنامه گفتگوی همکارمون رو بشنوید با یکی از اساتید و داوران بین‌المللی قرآن کریم از اصفهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو قرآن. امیدوارم که حال و احوالتون خوب باشه و در پناه خداوند بزرگ سلامت و تندرست باشید. در خدمت یکی از اساتید و داوران بین‌المللی قرآن کریم هستیم که میخوایم باشون صحبت بکنیم. اما قبل از اینکه گفتگومون رو شروع بکنیم، دعوت میکنم یه بخشی رو بشنوید. مجدداً میرسیم خدمتتون.
غلامرضا شاه میوه اصفهانی، ششم شهریور سال 1343 هجری شمسی در اصفهان چشم به جهان گشود. از همان دوران کودکی استعداد موسیقایی را در خود یافت. در کلاس های آواز سنتی شرکت نمود و در همان دوران به وادی قرآن قدم نهاد و دوران شکوفایی خود را آغاز کرد. آقای غلامرضا شاه میوه تا یه سالهای 1365 تا 1372 در مسابقات سراسری اوقاف و مسابقات دیگر شرکت کرده و رتبه ششم اعزام به حج سال 65، رتبه چهارم دانشجویان سال 65، رتبه اول رزمندگان سال 67 و رتبه نخست کشور در رشته طباشی و همخوانی قرآن سال 72 را کسب کرد. داوری بیش از 18 دوره مسابقات سراسری سازمان اوقاف، 11 دوره مسابقات بین‌المللی ایران و سوریه و مسابقات کشورهای اروپایی به میزبانی آلمان در کارنامه قرآنی ایشان دیده می شود.
بله، این یه بخشی از زندگی نامه قرآنی استاد شاه میوه بود که شنیدیم و اما مفصل‌تر باهاشون صحبت میکنیم. خیلی خوش آمدید استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همچنین شنوندگان عزیز رادیو قرآن، در خدمت شما هستم.
از کجا شروع کردین هنر تلاوت رو؟
بنده قبل از انقلاب، زمانی که در دوران راهنمایی تحصیل می کردم، در کلاس های آواز شرکت می کردم و از محضر برخی از اساتید آواز اصفهان استفاده می کردم. بعد از اینکه من توی یکی از این برنامه ها آوازی خوندم، معلم دینی، علوم دینی ما صدای من رو شنیدن و گفتن که چه خوبه که شما سر صف هم قرآن بخونین. گفتم من قرآن بلد نیستم. گفتن که من یه نوار به شما میدم و شما این رو گوش کنید. و یکی دو جلسه هم معرفی کردن در اون زمان که من برم و مقدمات تجوید و اینها رو یاد بگیرم.
اولین نوار از کدام استاد؟
از مرحوم عبدالباسط بود و من سوره حمد ایشون رو تقلید کردم، سر صف خوندم که خیلی مورد تشویق قرار گرفتم. بعد هم با جلسات قرآن جناب استاد علی سلطانی زاده آشنا شدم و بعد از اون به جلسات مرحوم استاد حاج آقا مهدی شکوهنده،
خدا رحمتشون کنه،
راه پیدا کردم و کم کم با مقدمات تجوید و روحانی آشنا شدم. در این حال از عبدالباسط هم تقلید می‌کردم و بعدها با یکی از تلاوت‌های مرحوم مصطفی اسماعیل آشنا شدم و دیگه از طریق اون تلاوت جذب شدم به تلاوت قرآن. به شکل تقریبا نیمه حرفه‌ای شروع کردم به هنر تلاوت.
یه اشاره کردید به مرحوم استاد مصطفی اسماعیل. من خب حالا آشنایی دارم با حضرت علی و استفاده کردم از آموزشاتون در جلسات. یادم نمیاد که جلسه باشه شما درباره الحان قرآنی و نغمات قرآنی صحبت بکنید و یادی از استاد مصطفی اسماعیل نکنید. برامون بگید از استاد مصطفی اسماعیل.
ببینید، البته همه قاریان مطرح جهان اسلام و اکابر این رشته هر کدام برای خودشون واقعا در حوزه تلاوت قرآن، بحث استفاده از نغمات و الحان سرآمد بودن. اما اینکه چرا مصطفی اسماعیل به عنوان یکی از بزرگترین در واقع قاریان جهان اسلام مطرح هست و از حیث مسائل مربوط به هنر القاء معانی و لحن در صدر بقیه قاریان قرار داره، دلایل فنی زیادی داره که من اگر بخوام فقط به یکی دو تاش اشاره بکنم شاید برای شنوندگان جالب باشه. یکی از مواردش این هست که خب ببینید، مصطفی اسماعیل مجموعه الحانش رو اگر در 70-80 تلاوت معروفش بخوایم بررسی بکنیم، تعداد ردیف ها و الحانی که ارائه کرده بسیار بسیار بیشتر از قاریان دیگر هست. برای مثال اگر بخوام یه عددی به صورت تقریبی بدم، مجموعه مثلا 80 تلاوت مصطفی اسماعیل رو اگر بررسی کنیم، بیش از 500-600 ردیف قرآنی ایشون خلق کرده و ابداع کرده.
بله.
که حتی اگر در یک مقام واحد مثلا بیات حسینی هست یا مثلا بیات عجمی هست، اما متفاوته، یعنی خلق ملودیش متفاوته. خب اینها رو وقتی مقایسه میکنیم با فردی مثلا مرحوم عبدالباسط یا مرحوم منشاوی، میبینیم اونها الحان محدودتری دارن. شاید از 80 تلاوت عبدالباسط بیش از 100-150 ردیف در نیاد. و این خلاقیت و در واقع ابداعاتی که مصطفی اسماعیل داشته از حیث لحن او رو در صدر در واقع جدول قاریان قرار میده. دلیل دیگرش این هست که مصطفی اسماعیل شیوهی رو ابداع کرده که در این شیوه ابزارهای القاء معانی و اون چیزی که در کشورهای عربی بهش میگن تصویر المعانی، این ابزارها بیشتر قابل دسترسی هستن، از حیث مواکبه، از حیث تشویق و اشباع، تفکیک جملات لحنی و مسائل زیادی که حالا در این حوزه هست. بنابراین اگر کسی بخواهد قرآن رو به شکلی بخواند که در واقع به القاء معانی بپردازد و معنا رو در ذهن شنونده بیشتر حک کنه، در حقیقت با استفاده از سبک مصطفی اسماعیل قطعا موفق تر خواهد بود تا سبکای دیگری که حالا در جهان اسلام مطرح است.
نباسقات لها طلع نبا
همچنان خدمتون هستیم شنوندگان محترم برنامه نامی از ما یادگاری، از اصفهان با شما صحبت میکنیم و داریم صحبت میکنیم با جناب استاد غلامرضا شاه میوه و انشالله ادامه میدیم. استاد، شما سفرهایی داشتید به کشور مصر مهد تلاوت قرآن کریم، از این سفرها برامون بگید و دستاوردهایی که برای شما داشته.
هر شود که خب ما سفرهای مختلفی به کشورهای مختلف جهان اسلام و حتی کشورهای اروپایی داشتیم برای تبلیغ قرآن، حالا چه در قالب تلاوت قرآن چه در قالب تواشیح و اناشید دینی. اما خب یکی از سفرهای ما به کشور مصر بود که به همراه یکی از اساتید مطرح کشور جناب آقای استاد دقاقله خداوند توفیق داد و ما تونستیم حدود 12 روز در این کشور باشیم و مراکز مختلف قرآنی رو ببینیم. ما حاصل تمامی این دیدارها و سفری که داشتیم و صحبتهایی که شد و همچنین دیدارهایی که از مراکز مختلف داشتیم در کتابی تحت عنوان سفر به مصر پایتخت تلاوت منتشر شده. ما موفق شدیم در یکی از روزها به مسجد رأس الحسین که یکی از مراکز اصلی تلاوت قرآن هست در کشور مصر، بسیاری از قاریان بزرگ مبتهلین به نام در اینجا به اجرای برنامه پرداختن، در یک سحرگاهی ما موفق شدیم که به این مسجد بریم، مسجد رأس الحسین قاهره، و از تلاوت مرحوم استاد دکتر فرج الله شاذلی استفاده بکنیم. به هر حال این شب اول که ما رفتیم باعث شد که ارتباطات بعدی ما هم با قاریان مصر برقرار بشه. سبحان الله
حمدا لله. همچنان خدمتتون هستیم شنوندگان محترم رادیو قرآن با برنامه نامی از ما یادگاری، از اصفهان خدمتگزار شما هستیم، داریم صحبت میکنیم با جناب استاد غلامرضا شاه میوه. خب استاد، ما میدونیم که تألیفاتی داشتین، برامون بگین از این تألیفات.
از همون روزهای اولی که وارد این عرصه شدم یک سوالی که برام مطرح بود این بود که خب این الحان و نغماتی که در تلاوت قرآن مورد استفاده قرار میگیره، آیا اینها در واقع حساب کتابی داره؟ آیا اسمی داره؟ و کلن این مدل خوندن قرآن از کجا در اومده؟ هیچ منبعی در این زمینه نبود. من پیش خودم فکر میکردم که خب ما اگر بخوایم در زمینه مثلا هنر خوشنویسی یا نقاشی بخوایم یه مطالعه بکنیم، ده ها کتاب، ده ها منبع هست که میتونیم مراجعه بکنیم، سبکهای مختلف نقاشی رو ببینیم، حتی در حوزه موسیقی، ولی در حوزه تلاوت قرآن هیچ کار علمی نشده بود. لذا من از همون زمان با توجه به شناختی که از قبل تا حدودی در مورد موسیقی داشتم و خب قبل از انقلاب عرض کردم ردیف‌های آوازی رو کار می‌کردم خدمت بعضی از اساتید، علاقمند شدم که در این حوزه وارد پژوهش بشم و اتفاقاً آشنایی مقدماتی که با یک آهنگساز عراقی که در اون زمان از عراق اخراج شده بود و در اصفهان ساکن بود، این آشنایی باعث شد که من تا حدودی نسبت به نغمات و آهنگ‌ها آشنایی پیدا بکنم. و بعدها وقتی که در یکی از سفرهای مرحوم دکتر صالح المهدی به اصفهان که ایشون برای جشنواره موسیقی فجر اومده بودن، خب میدونید دکتر صالح المهدی یکی از بزرگترین موسیقیدانان کشور تونس هست و همچنین کتاب تحت عنوان الموسیقا العربیه تألیف کرده که یکی از منابع خود من بود در اصفهان استفاده میکردم، وقتی شنیدم ایشون اومدن خدمتشون رسیدم، حدود 2 ساعت من از ایشون بهره مند شدم که فایل در واقع صحبتاشون رو اون موقع ضبط کردم و همین یک سکوی پرتابی شد برای بنده که اولین کتاب خودم رو تحت عنوان پژوهشی در هنر تلاوت تألیف بکنم و شامل 4 فصل صوت شناسی، نغمه شناسی، مبانی شناسی و سبک شناسی است که بعدها تألیفات دیگری هم به کتاب اضافه کردیم تحت عنوان معماری تلاوت، مهارت‌های تنقیمی در هنر تلاوت و این کتاب سفر به مصر، و اخیراً هم در حوزه صدا سازی ما یه سری کارهایی انجام دادیم که تحت عنوان صدا سازی در هنر تلاوت منتشر شده، منتها این به صورت در واقع متن و فایل‌های صوتی است که در یک سایتی در واقع ارائه شده.
بله بسیار عالی، ممنون و متشکرم. فرصت خوب